کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه کتاب یادداشت‌های مشکوک علم نوشته هادی قرسندی. دوشنبه صبح زود شرفیاب شدم. عازم مراکش بودند. با کنایه فرمودند خربوزه نیاوردی؟ عرض کردم بیش از این غلام را کنفت نفرمایید. سفارش دادم از سفر که تشریف آوردید دل خوش برای ولی نعمتم می‌آورند. آن هم ساخت آمریکا. فرمودند سعی کن شیرین و ترد و آبدار باشد. عرض کردم قول میدهم 3-4 تا طالبی هم بهش آویزان باشد. شاهنشاه خردمند ما از همانجا خطاب به شهبانو فرمودند خبر خوش برای شما، سلطان حسن استدعا کرده اولیا حضرت چند روز اضافه در مراکش بمانند. علم خبر آورده. در حال برگشتن از ته کوریدور صدای خشمگین اولیا حضرت را شنیدم. بمانم در مراکش؟ علم چی گفت؟ خوشبختانه جاکشش را نشنیدم. شنبه صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه شب قبلش گردش تشریف برده بودند. از حضور ملوکانه سوال کردم دیشب خوش گذشت؟ فرمودند نه بابا، چی بگوییم؟ هنوز شروع نکرده، شهبانو بی اطلاع سر رسید. مجبور شدیم بگوییم طرف خبرنگار واشنگتن پست است. هیچی، تا صبح دخترک سوالهای احمقانه کرد. ما هم جوابهای پرت و پلا دادیم. عرض کردم خیلی خیلی غم‌انگیز بوده. فرمودند ولی خنددار هم بود، چون که در بعضی قسمتها شهبانو هم دخالت می کرد و توضیحاتی به طرف می داد. خودمان کم پرت و پلا گفتیم، ایشان هم از قول ما اضافهش میکرد. چقدر دلم برای پادشاهی سوخت که این همه برای ملت و مملکتی زحمت میکشد. آخر شب هم که میخواهد دلش را خوش کند، شهبانوی مملکت مزاحمش میشود. چقدر آقا محمد خان خوشبخت بود که زن نداشت. پرانتز البته گرفتاری شاه ما را هم نداشت. پرانتز بسته. چهارشنبه صبح شاهنشاه شدیداً احضار فرمودند. سراسیمه خودم را رساندم. شدت عصبانیت معظم الله به حدی بود که موهای ابروی خود را 4-4 می‌کندند و بعد از هر مو کندنی یک مشت روی میز می‌کوبیدند و یک فحش به انگلیسی و یک فحش به فرانسوی و یک فحش به آلاشتی می‌دادند. عرض کردم چی شده قربان؟ فرمودند دخترک بلند پریشب که او را به عنوان خبرنگار به شهبانو جا زدم. عرض کردم بله قربان. فرمودند که یک عالم پرت و پلا سر هم کردیم برای لاپوشانی. عرض کردم بله قربان. فرمودند واشنگتن پست مصاحبه را چاپ کرده. عرض کردم جدی می‌فرمایید قربان؟ فرمودند بله، خانم شهبانو برایشان تلکس کرده. در دل آفرین گفتم به این همه هوش و ذکاوت و انتقام جویی شهبانوی بزرگ مملکتم. سه‌شنبه امروز در خانه ماندم به کارهای جاری رسیدم. یک فقره کتک که باید چند نفر می‌ریختند، یکی از ملاکین بیرجند را می‌زدند، دستور دادم تعدادشان را اضافه کنند که زیاد طول نکشد. یکی از نزدیکان دربار مقداری تنقیه و اماله از یک کمپانی فرانسوی رشوه گرفته بود. از من خواسته بود به قطبی بگویم در رادیو و تلویزیون به اهمیت تنقیه و اماله اشاره کنند که مردم تشویق شوند این اجناس را بخرند. بعضی از این والا حضرت ها هر روز یک جور میخواهند یک چیزی به کون این ملت بدبخت فرو کنند. موضوع را به رضا قطبی گفتم. گفت رادیو و تلویزیون در خدمت والا حضرت است، به شرطی که خودشان هم بیایند طرز مصرفش را به مردم یاد بدهند. شنبه سر صبحانه شرفیاب شدم. شاهنشاه از وضع بارندگی در کشور خوشحال بودند. فرمودند از بس دعا کردیم این همه باران آمد. عرض کردم جسارت است. شاهنشاه اگر یک کمی کمتر دعا بفرمایند که سیل نیاید بهتر است. اعلیحضرت روی پاشنه پا به طرف پنجره چرخیده فرمودند دعا که اندازه ندارد. عرض کردم چرا ندارد؟ همین روحانیون که از اوقاف پول میگیرند، نگاه بفرمایید، به اندازه حقوقشان شاهنشاه را دعا میکنند. اصلا بی خود پول به آخوندها میدهید. اعلیحضرت همایونی فرمودند ما از جیب خودمان نمیدهیم. حضرت عباس بودجه آنها را میریزد به حساب اوقاف. دیگر هیچ عرض نکردم، فقط خوشحال شدم که یک چنین رهبر با اعتقاد و با ایمانی بر کشور ما حکومت می کند. ولی البته می دانستم حضرت عباس از این ولخرجی ها نمی کند. یک شنبه در رکاب ملوکانه از مناطق سیل زده جنوب تهران بازدید کردیم. احساس کردم شاهنشاه واقعا از اینکه زیادی دعا فرموده اند پشیمان هستند. چقدر صحبت ملوکانه با چند تن از سیل زده ها تاریخی بود. شما هم سیل زده هستی؟ جان نثار افتخار سیل زدگی دارم، ساواک یادش داده بود. خیلی خسارت خوردی؟ فدای سر شاهنشاه آریامهر. شیر و خورشید بهتان کمک کرده؟ صدقه سر اعلیحضرت سیل همه چیز را برده الا پتو را. چرا پتوها را نبرده؟ پتوها را یک عده دیگر بردند. سفارش کرده بودند نگوید، یادش رفته بود. چه لطمه ای از سیل خوردی؟ هیچی شاهنشاه ها، تازه یک مقدار هم شنا یاد گرفتیم. شما چه کار هستی؟ رئیس حزب رستاخیز روستای قارقارکلا. شاهنشاه به غلام فرمودند میبینی سیستم یک حزبی چقدر خوب است؟ حالا اگر چند تا حزب داشتیم به جای این یک نفر چند رئیس حزب را سیل برده بود. تازه ببین این بنده خدا چقدر راضی است. واقعا این سیستم یک حزبی محشر است. عرض کردم همین را هم اگر بشود نصفش کنیم چه بهتر. شاهنشاه حیرت زده فرمودند علم، تو که میخواهی تملق بگویی هیچ چیزی مانعت نمیشود. عرض کردم تصمیم دارم معاون رئیس حزب رستاخیز روستای قاقارکلا شوم. شاهنشاه قاه قاه خنده فرمودند، به طوری که جماعت سیل زده مانده بودند حیران که چرا شاه آمده آنجا میخندد. برای حفظ ظاهر هم که شده اعلیحضرت با سیل زده دیگری گفتگو فرمودند اهل کجا هستی؟ بابلسر. اینجا چه کار بکنی؟ سیل ما را آورده. چند تا بچه داری؟ دو تا. یکیشان سپاهی دانشه، یکیشان هم الان از آب گرفتیم. همین دو تا بچه را داری؟ بله قربان، با سه تا دختر. چقدر خوشم آمد از شاهنشاه که خنده خود را کنترل فرمودند. بالاخره یک روز باید وضع زنان و دختران در این مملکت درست شود و به حقوق خودشان برسند. خیلی از دهاتی های ما فرزند دخترشان را در مرحله دوم بروز می‌دهند. ضمناً دیروز ساواک دو تا دختر چریک کمونیست را دستگیر کرد. زنهای ما لیاقت آزادی ندارند. خدا پدر ساواک را بیامرزد. دوشنبه بعد از ظهر شرفیاب شدم. اردشیر از واشنگتن آمده بود. سگ ملوکانه چنان دمی برای او تکان می‌داد که من جا خوردم. وقتی با شاهنشاه تنها شدیم به عرض رساندم اجازه بفرمایید به دکتر شاهقلی بگویم دم سگ شاهنشاه را قدری کوتاه کند. شاهنشاه سوال فرمودند واسه چی؟ عرض کردم بعضی مواقع که سرکار علیه بانو فریده دیبا شرفیاب شوند این سگ زیادی دم خود را تکان می‌دهد. چقدر شاهنشاه از این حرف غلام خوششان آمد و فرمودند راست گفتی، الان به دکتر شاه‌قلی تلفن کن. بعد فرمودند مطمئنی به اردشیر حسودی نمی کنی؟ با این فرمایش ملوکانه چنان برقی از غلام پرید که می توانست تمام کاخ سعدآباد را با یک مقدار از کاخ مرمر روشنایی بدهد. در این حال وحشت کردم از این همه تیزهوشی شاهنشاه آریامهر. اگر دم داشتم برای معظم الله تکان می دادم. سه شنبه ظهر شرفیاب شدم. اعلی حضرت داشتند روی نطقی که قرار است در جشنهای 2500 سال ایراد بفرمایند کار می کردند. فرمودند این جمله کوروش تو آسوده به خواب ما بیداریم خیلی تاریخی می شود. عرض کردم همه فرمایشات ملوکان تاریخی است. فرمودند این یکی تاریخی تر است. عرض کردم جسارت است. شاهنشاه باید تمرین بفرمایند که خدای نکرده در مراسم توپق نفرمایند. فرمودند دراز بکش. دراز کشیدم. چقدر دراز کش من به کوروش کبیر شباهت داشت. شاهنشاه بالای سر غلام آمده فرمودند ای کوروش. عرض کردم بله. فرمودند شما خفه، داریم تمرین میکنیم. عرض کردم قربان چنان طبیعی فرمودید ای کوروش که غلام نتوانستم جواب ندهم. فرمودند تو آسوده بخواب ما بیداریم. آخ که دیگر دلم نمیخواست پاشم. چقدر خسته بودم. آرزو داشتم اعلی حضرت تمرین را ادامه بدهند تا من یک چرتی بزنم. چهارشنبه صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه روزنامه اطلاعات دستشان بود. خنده می فرمودند. من هم مقداری خنده عرض کردم. فرمودند این عکس را ببین. آن عکس را دیدم. فرمودند این بابا را نگاه کن. آن بابا را نگاه کردم. فرمودند این آخوند کیه؟ عرض کردم یکی از حضرات آیات عظام هستند. فرمودند چه کار می کند؟ عکس را دوباره نگاه کردم. به عرض رساندم دارد اولین کلنگ مسجد و حسینیه ارشاد را به زمین می زند. فرمودند چرا مثل عمله ها کلنگ می زند؟ عرض کردم قربان مگر عمله حق استفاده از عبا و عمامه را ندارد؟ اول خنده فرمودند. دوم فرمودند به روحانیت که توهین می کنی ممکن است ائمه اطهار را دلخور کنی. پنج شنبه نخست وزیر ایتالیا قرار بود شرفیاب شود. خواهرش را هم آورده بود. زن زیبا و جوانی بود، بی‌شباهت به سوفیا لورن نبود. شاهنشاه قبلا مرا احضار فرمودند و اول مقداری فرمایشات متفرقه و آسمان و ریسمان فرمودند. بعد به روابط تاریخی ایران و ایتالیا اشاره فرمودند و آخر سر فرمودند میشه یک کاری کنی وقتی نخست وزیر ایتالیا شرفیاب میشود خودش شرفیاب نشود، فقط خواهرش شرفیاب شود؟ عرض کردم چجور قربان؟ فرمودند سرش را گرم کن. تو چجور وزیر درباری هستی؟ بگو اعلی حضرت راجب مسائل زنان در ایتالیا میخواهند با خواهر شما حرف بزنند. عرض کردم حرف خصوصی قربان؟ شاهنشاه با عصبانیت فرمودند اصلا بگو شاهنشاه با میخواهند خواهر شما را. لا اله الا الله. عرض کردم الله اکبر. شاهنشاه آریامهر که انگار شأن ملوکانه اجازه نمیداد بیشتر پیش بروند، برای جمع و جور کردن موضوع با لحن جدی فرمودند منظور بدی نداریم. عرض کردم من همچون متوجه بودم شاهنشاه منظور بدی ندارند، موضوع را جدی نگرفتم که وقت ولی نعمتم بی خودی تلف نشود. دیگر حرف واضحی نزدند، فقط قدری به زبان ایتالیایی زیر لب چیزهایی فرمودند که احساس کردم دارند به من فحش خواهر و مادر می دهند. شرمنده شدم. جمعه صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی اوقاتشان تلخ بود. فرمودند دیدی چطور شد؟ عرض کردم خیر قربان. فرمودند دیروز قبل از شرفیابی نخست وزیر ایتالیا و خواهرش شهبانو آمد و خواهره را برداشت برد به فرهنگسرای نیاوران. شاهنشاه بعد یکی دو تا مو از ابروی ملوکانه کندند و فرمودند نمیدانیم از کجا بو برده بود. عرض کردم از زیبایی خواهره. شاهنشاه مدتی سکوت معنیداری فرمودند، بعد روی پاشنه پا به طرف پنجره چرخیده در همان حال چرخش فرمودند قسمت نبود. چقدر خوشحال شدم که شاهنشاه ما هیچ وقت ایمان و اعتقاد خود را از دست نمی دهند و به همه مقدرات و تقادیر احترام می گذارند. عرض کردم من تلافیش را در می آورم. فرمودند خدا از علمی کمت نکند. شنبه سر نهار شرفیاب شدم. شهبانو نبودند. شاهنشاه خیلی از فرهنگ سرای نیاوران عصبانی بودند که هیچ کاری نمی کنند و فقط بودجه را حرام می کنند، باید درش بسته شود. عرض کردم اگر دیروز شهبانو خواهر نخست وزیر ایتالیا را با آنجا برده است، دلیل ندارد شاهنشاه از فرهنگ سرا درخور باشد. اگر فرهنگ سرایی هم در کار نبود، اولیا حضرت بالاخره آن دخترک را جای دیگری می بردند. تقصیر فرهنگ سرای نیاوران نیست. این را که گفتم شاهنشاه قدری آرام شدند. فرمودند پس ما بی خود دیشب به پهلبد گفتیم آن را منحل کند. عرض کردم بله قربان، بهترین راهش این است که اعلی حضرت یک سفری به ایتالیا بفرمایند. فرمودند سفر رسمی یا غیر رسمی؟ عرض کردم صبح ها رسمی، شب ها غیر رسمی. فرمودند خیلی پرانتز بقیه عبارت به شدت توسط علم خط خورده و به نظر می رسد که آقای عالی خانی هم آن دو کلمه را دوباره خط خطی کرده باشد، به طوری که به هیچ وجه معلوم نیست که شاه در پاسخ علم چه گفته است. تنها کلیدی که در دست داریم حاشیه است که مرحوم علم بعدها در کنار این یادداشت نوشته به این مضمون: به خاطر علاقه به خواهر عزیزم حذف شد. پرانتز بسته. یک شنبه صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه تشریف نداشتند. اولیا حضرت شهبانو فرمودند یکی از دوستانش اومد دنبالش، نمیدونم کجا رفتند. فهمیدم که باز این شازده الاف تریاکی امیر هوشنگ دولو آمده شاهنشاه را برده پای منقل. البته من میدانم که اعلی حضرت هرگز لب به این چیزها نمیزنند. یک بار هم که در سفر این مردک میخواست شاهنشاه ما را معتاد کند، من نگذاشتم. گفتم هلیکوپتر آوردند. صاف رفتم خانه دولو. هلیکوپتر نشست توی حیاط. دیدم امیر هوشنگ وافور به یک دست، انبر به دست دیگر، پرید بیرون و آمد جلو. گفتم جلوتر نیا که باد هلیکوپتر مثل زپرتی ها بلندت می کند، می اندازدت پشت بام. گفت آقای علم بفرمایید، بفرمایید. گفتم شاه را می دی یا بگم با RPG-5 از هلیکوپتر بزنندت؟ پرانتز توضیح ویراستار: آن موقع هنوز RPG-7 اختراع نشده بود. پرانتز بسته. از آنجا که تریاکی ها ترسو هستند، رفت داخل، به پای شاه افتاد که اگر اینجا بمانید علم مرا تکه تکه می کند. چقدر بزرگوار است این شاه ما که چند دقیقه طول نکشید. دیدم با خونسردی تمام، همانطور که سرود شاهنشاهی را با سوت اجرا می فرمودند، سوار هلیکوپتر شدند و به کاخ برگشتیم. در هلیکوپتر هیچ حرفی رد و بدل نشد. فقط شاهنشاه فرمودند زغال خوب هم بی تأثیر نیست. پنج شنبه سر صبحانه شرفیاب شدم. شاهنشاه فرمودند چرا دیر کردی؟ به عرض ملوکانه رساندم. منتظر بودم جمله خانم علم تمام شود. فرمودند شهبانو هم همینطور است. یک بار ما جنرال دوگل را نیم ساعت معطل کردیم، آخرش هم حرف شهبانو تمام نشد. جسارتاً سوال کردم حرف شهبانو چی بود؟ فرمودند هیچی، می گفت زودتر راه بیفت که جنرال دوگل را معطل نکنی. عرض کردم اتفاقا خانم علم هم حرفش همین بود که من زودتر خدمت اعلی حضرت شرفیاب شوم. شاهنشاه خیلی خنده فرمودند. من هم چند تا سرفه عرض کردم. بعد فرمودند فردا خودت بیا پشت ما را کیسه بکش. الان 2 ماه شده پشت ملوکانه را کیسه نکشیده ای. عرض کردم مایه افتخار غلام است. هرچه بیشتر چرک اعلی حضرت را در بیاورم بیشتر مایه افتخار غلام است. اعلی حضرت در حالی که بر روی پاشنه به سمت پنجره میچرخیدند فرمودند بس دیگه زر نزن. جمعه صبح زود به قصر ملوکانه رفتم. اعلی حضرت در حمام تشریف داشتند. به هرمز غریب گفتم خدمت اعلی حضرت عرض کن اوس اسدالله دلاک آمده. غریب با عصبانیت گفت من با اعلی حضرت شوخی ندارم، خودت برو بگو. چقدر عصبانی شدم از این رئیس تشریفات دربار. هر وقت می روم پشت اعلی حضرت را کیسه بکشم با من بدرفتاری می کند، از حسودی میخواهد بترکد. در مواقع دیگر جرأت نمیکند با من اینطوری حرف بزند. میداند که همان لحظه اخراجش میکنم. خداییش هم حق اوست که پشت شاهنشاه را کیسه بکشد. دفعه پیش از لجش سفیدابها را قایم کرده بود. اگر من به اعلیحضرت میگفتم که غریب سفیدابها را قایم کرده، همانجا دستور میفرمودند ساواک بیاید ببرد از خودش سفیداب درست کند. 2 ماه پیش که اعلیحضرت را کیسه کشیدم خیلی سخت گذشت. اصولا با کت و شلوار و کراوات کیسه کشیدن کار سختی است. دلاک های حرفه‌ای حق دارند که فقط با بستن یک لنگ کیسه می کشند. اما مگر می شود پادشاه بزرگی را که این همه خدمت به کشور خودش کرده و این همه سد ساخته فقط با بستن لنگ کیسه کشید؟ سه‌شنبه امروز صبح خیلی مراجعه داشتم. 2 تا آخوند آمده بودند اجازه بگیرند یک سینما را آتش بزنند. منصرفشان کردم. بعد گفتند اقلن آن را مسجد کنند. گفتم این سینما الان فیلم جانوین نشان می‌دهد. من جرأت در افتادن با این لات هفتیرکش را ندارم. گفتند نعوذ بالله ما را دست انداخته اید. یکیشان گفت پس درآمد سینما را بدهید به ما که برای آنهایی که می روند سینما دعا کنیم که نروند به جهنم. گفتم من شما را دست می اندازم. شما خدا را دست می اندازید. مگر با حضرت باری تعالی می شود چانه زد؟ اگر قرار است کسی برود جهنم که با دعای شما خداوند بزرگ کوتاه نمی آید و تخفیف نمی دهد. فوقش ممکن است سفارش آنها را بکند که رو به قبله بسوزانندشان. این را که گفتم دومشان را گذاشتند روی کولشان و رفتند. اولین بار بود که آخوند دمدار می دیدم. دوشنبه صبح زود شرفیاب شدم. شهبانو در سفر بودند. شاهنشاه با جاروبرقی ور می رفتند. فرمودند خراب شده صاحب برده. عرض کردم صاحبش هرگز نخواهد مرد، چرا که جان ملت ایران بسته به جان صاحب این جاروبرقی است. شاهنشاه زیاد از این تبلغ گویی من خوششان نیامد. فرمودند گمان کنم سیمش از داخل قطع شده. عرض کردم شاهنشاه ها شکر خدا کاخ همایونی این همه خدمتکار و خدمه دارد، چرا شاهنشاه عظیم و شان باید با جاروبرقی ور بروند؟ فرمودند میخواهم بعد از این اتاق کار خودم را خودم جارو کنم، دیگر به هیچ کس اعتماد ندارم. بعد فرمودند یک جاروبرقی نو پادشاه سوئد به من هدیه داده بود، مادر اولیا حضرت برده داده به خواهرزادش، او هم استودیوهای تلویزیون را باهاش جارو میکند، خودمان مانده ایم علاف. چقدر ناراحت شدم برای پادشاه مملکت که باید لنگ یک جاروبرقی باشد. هرمز غریب را فرستادم کاخ والا حضرت شاپور غلام رضا جاروبرقیشان را امانت بگیرد. بعد از نیم ساعت غریب برگشت. گفت والا حضرت میگوید جاروبرقی را ساعتی کرایه میدهم. گفتم قبول، چرا نگرفتی؟ گفت والا حضرت گفت باید یک چیزی گرویی بگذارید. گفتم لابد هم توقع داشت تاج کیانی را پیشش گروی جاروبرقی بگذارید. خوشبختانه در این فاصله شاهنشاه آریامهر جاروبرقی را راه انداخته بودند. من راجع به والا حضرت و جاروبرقیش چیزی به سمع ملوکانه نرساندم، اما تا آخر شب که به رخت خواب رفتم فکر جاروبرقی بودم. سه‌شنبه صبح زود پا شدم. خانم علم گفت چرا دیشب به جای خر و پف از خودت صدای جاروبرقی در می آوردی؟ عده ای از زارعین بیرجند آمده بودند. مرغ و گوسفند و تخم مرغ سوغات آورده بودند. دعواشان کردم که دیگر از این چیزها برای من نیاورند. من اهل این حرف ها نیستم. جان به جانشان بکنی دهاتی هند. صد دفعه حساب بانکی بهشان دادم که نقد بریزند به حساب، باز گوسفند می آورند. رئیس بانک عمران هم هر کاری می کنم حیوانات قبول نمی کند. حاضر نیست گوسفند به حساب جاری بریزد. در حساب پسنداز هم گوسفند طاقت نمی آورد، می میرد. بعد از ظهر با شاهنشاه پیاده روی رفتیم با هلیکوپتر. ارتفاعات شمال را دور زدیم. هوا سرد بود. از هلیکوپتر پیاده نشدیم. برگشتنی وقتی پیاده می شدیم تیمسار خلبان هلیکوپتر محض ادب گفت خسته نباشید. بیچاره منظور بدی نداشت، اما شاهنشاه خیلی ناراحت شدند. فرمودند پدر سوخته به ما متلک میگوید. هرچه وساطت کردم فایده نداشت. فرمودند درجهش را بگیریم راننده اتوبوس شرکت واحد شود. چقدر پادشاه رؤوف القلبی است که زندانیش نکردند. اگر پدرشان رضا شاه کبیر جای ایشان بود از هلیکوپتر پرتش میکرد پایین پدر سوخته را. چهارشنبه امروز شرفیاب نشدم. سرما خورده بودم. ترسیدم شاهنشاه را هم مریض کنم. من وحشت دارم که خدای نخواسته یک وقت ویروس بیماری من به ولی نعمت بزرگوارم سرایت کند. ویروس ها هم از خدا میخواهند که از بدن من غلام خانزاد صاف بروند به بدن پادشاهی که امروز تمام رهبران غربی در مقابلش سر تعظیم فرود می آورند. پارسال هم که سنگ کلیه داشتم تا وقتی عمل نکردم شرفیاب نشدم. البته خیلی بعید است که سنگ کلیه سرایت داشته باشد و خدای نخواسته سنگ از توی کلیه من خودش را به کلیه شاهنشاه برساند، ولی احتیاط شرط عقل است. در واقع از وقتی که هویدا از دکتر باد فتح گرفت من احتیاط می کنم. توضیح ویراستار علم احتیاط بیجا کرده، جای نام دکتر را نقطه گذاشته. احتمالاً منظورش دکتر چند نقطه است. پرانتز انگار نقطه گذاشتن هم مصری است. پرانتز بسته. پنج شنبه صبح زود یکی از حضرات آیات عظام به خانه ما آمد که دستم به دامنت، مرا ببر دست اعلی حضرت را ببوسم. پرسیدم چرا؟ گفت هوس کردم. الله اکبر از دست این روحانیون محترم که چه هوس ها می کنند. اما این بابا واقعا انگار هوس کرده بود. زبانش را از دهانش درآورده بود و له له می زد. گفتم یک لیوان آب بدهند اجالتا بخورد. او را برداشته به کاخ همایونی بردم. شاهنشاه مشغول صبحانه بودند. عرض کردم اجازه بفرمایید آخوندی میخواهد دست ملوکانه را ببوسد. فرمودند واسه چی؟ عرض کردم هوس کرده. فرمودند غلط کرده. فرمودند این را ما میشناسیم، چنان دستمان را تفمال میکند که تا سه روز باید دوش بگیریم. بگویید برود عید فطر بیاید. خیلی از این قاطعیت شاهنشاه خوشم آمد. خوش به حال مملکتی که رهبرش اینقدر استحکام رأی دارد. رفتم به آخوند جواب رد دادم، غافل از اینکه در همین فاصله نظر شاهنشاه عوض می شود. فرمودند نکند این آخونده نفرین من کند و امام رضا و بقیه ائمه را از ما دلخور کند. عرض کردم شاهنشاه ها دیگر دیر شده و ما جواب رد ملوکانه را به او ابلاغ کرده ایم. فرمودند حالا بگذار بیاید ببوسد برود. عرض کردم در شأن ملوکانه نیست از حرف خود پایین بیایید. فرمودند عیبی ندارد، بعدش می رویم دوش می گیریم. عرض کردم کلام الملوک ملوک الکلام. فرمودید نه نه، شاهنشاه از این سماجت غلام خوششان نیامد و تصور می فرمودند ممکن است آن آخوند با ائمه در ارتباط باشد. فرمودند پس یک پولی به او بدهید ما را نفرین نکند. عرض کردم منظورش هم از دست بوز همان وجوهات بوده، ترتیبش را می دهم. سؤال فرمودند یعنی علاقه خاصی به بوسیدن دست ما نداشته؟ عرض کردم خیر قربان، پول می خواهد. شاهنشاه خیلی از شنیدن این حرف دمغ شدند. مدتی با حالت خاصی به دست خود نگاه فرمودند ولی دیگر چیزی نفرمودند.